أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى الله عليه
وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که موضوع بس اصلا این بود که آیا خوشبختی و سعادت با لذت یکی هست یا یکی نیست. گفتیم که هر جا سعادت و خوشبختی باشه لذت هست، اما هر جا لذت باشه خوشبختی و سعادت نیست. چند اصل رو توضیح دادیم. یک اصل این بود که لذت و رنج حول محور مطبوع بودن یا مطبوع نبودن، خوش آمدند یا خوش نیامدند، خوش آیند بودند یا ناخوش آیند بودند میگرده. اما سعادت و شقاوت محورش محور مصلحت هست. یعنی ما زمانی که مصالحمون تأمین بشه میگیم سعادتمون تأمین شده، اما نه هرگاه که خوشمون بیاد چیزی رو. چه بسا ما چیزهایی رو دوست داشته باشیم سعادت ما در اون نباشه، از چیزی لذت ببریم و سعادت ما در اون نباشه، و یا از چیزی بدمون بیاد و تنفر داشته باشیم و سعادت ما در اون باشه. نکته دوم این بود که لذت بخش بودن یا لذت بخش نبودن مربوط به یک عضو از اعضای انسان هست. حتی این لذت هم که میگیم امشب تقسیم بندی لذات رو خواهیم کرد. عرض میکنم اینجا منظور از لذات، لذات دنیایی هستش، لذات حیوانی هستش، لذات حسی و مادی هستش. لذت بخش بودن یا لذت بخش نبودن عرض کردیم که مربوط به یک عضو خاص از اعضای انسان هست و یا یک استعداد خاصی که توضیح دادیم این رو. ولی مصلحت بودن یا مصلحت نبودن مربوط به کل وجود انسان هستش. ما در مصلحت اندیشی کل وجود انسان رو در نظر میگیریم. مثلا اگر فرضاً سلامت انسان به خطر بیفته و انسان خوشش بیاد چیزی رو بخوره که اون خوردن اون چیز لذت بخش هم هست، دوست هم داره، اما با سلامت انسان سازگاری داشته باشه، مصلحت میگه چی؟ میگه کل وجود انسان رو در نظر بگیر و از لذت اون عضو خاص یا استعداد خاص چشم بپوش. نکته دیگری که جلسه قبل توضیح دادیم این بود که رابطه لذت با سعادت در وجود فرد مثل رابطه سعادت فرد هست با سعادت جامعه، که اینو هم توضیح دادیم. یه من نکته دیگه هم جلسه قبل عرض کردیم، اینم بگم بعد به مطلبی که امشب باید درس کنم برسیم. آخرین نکته که جلسه قبل عرض کردیم این بود که مطبوع بودن یا مطبوع نبودن یه چیز، خوشایند بودن و یا خوشایند نبودن یک چیز فقط مربوط به زمان حال هستش. یعنی در لذت و در خوشایند بودن یک چیز ما زمان حال رو در نظر میگیریم، اما در مصلحت ما چی رو در نظر میگیریم؟ ما حال و آینده رو در نظر میگیریم. وقتی صحبت از لذت هستش ما یک زمانی رو در مقیاس زمانی، حالا چه در عمر در نظر بگیرید، یعنی این محدوده عمر دنیا رو در نظر بگیرید، اینجا لحظه مرگ هستش و این هم کلن پس از مرگ تا بی نهایت که میره، این تعریف انسان هستش در جهان بینی اسلامی. اگر صحبت از خوشایند و لذت باشه، لذت به چه زمانی تعلق داره؟ به زمان حال تعلق داره. چیزی خوشمون بیاد یا خوشمون نه در یک لحظه از زمان، یا لااقل یک برهه از زمان. شخص میخواد الان لذت ببره و از این لذت نمیتونه چشم بپوشه به خاطر آینده. اما مصلحت چی؟ در مصلحت اندیشی شما کل هم زمان حال رو در نظر دارید و هم زمان آینده رو. آینده یعنی چی؟ آینده در جهان بینی اسلامی یعنی بی نهایت. وقتی میگیم آینده، کلمه آینده رو دقت کنید، آینده یعنی چی؟ یعنی چیزی که می آید. مثلا رونده یعنی چیزی که می رود، آینده یعنی چیزی که می آید، هر چی که می آید. در جهان بینی اسلامی آینده برای انسان مساوی هستش با ابدیت، یعنی انسان تا ابد زنده است، نابودی نداره، مرگی برای او وجود نخواهد داشت. این آینده است. در جهان بینی اسلامی وقتی مصلحت رو میگیم، مصلحت فرد، مصلحت آینده او رو، نه فقط آینده دنیایی بلکه آینده اخرویش هم در نظر میگیریم. اما به هر حال اگر نخواهیم حتی از این جهان بینی هم استفاده بکنیم، در جهان بینی مادی هم که مقیاس فقط یک مقیاس مادی هست، یعنی عمر دنیا رو در نظر میگیرن و میگن انسان در همین محدوده ختم میشه و نابود خواهد شد، در اینجا هم باز این حکمی که عرض کردم صادق هست، یعنی لذت با حال سر و کار داره، یعنی یک برهه خاص، اما مصلحت با چی سر و کار داره؟ با هم حال و هم آینده. مثلا یه بچه دردش، یعنی درد یک بچه در چی هستش؟ درد بچه مثلا در تزریق واکسن هست، او نمیخواد الان زجر واکسن رو تحمل کنه، یعنی اسیر چی هستش بچه؟ اسیر حال هست. ولی مادر چی؟ مادر حال بینی نمی کنه، مادر آینده بینی می کنه، میگه اگه من این واکسن رو نزنم آیندهش چی میشه؟ به خطر میفته. پس وقتی صحبت از مصلحت هست چی در نظر میاد؟ آینده و حال با هم. اما وقتی صحبت از لذت هست فقط حال هستش، یعنی شخص زمان حال رو داره میبینه، اسیر حال هستش. اینم یه نکته. یه صلوات خط بفرمایید. نکته بعدی که انسان لذات رو با کمک غریزه یافت میکنه، یعنی غریزه حیوانی او. غریزه انسان در غریزه با حیوان مساوی است. برای کشف لذت از چی استفاده میکنه؟ از غریزه. یعنی عامل کشف لذت غریزه است. انتخاب لذت هم با غریزه است. یعنی وقتی انسان یه لذتی رو میطلبه، دنبال لذت جویی هستش، هر نوع لذتی، نه لذت انسانی، نه ها لذتی که لذت هایی که حیوانی هستن. حالا من تقسیم بندی لذت رو هم باید بگم خدمتتون، قبلا اشاره کردیم بهش. انتخاب لذت با غریزه هستش، ولی انتخاب مصلحت با کمک عقل هستش. اونجایی که میگه آمپول نزن، عمل جراحی نه، بیمارستان نه، نخوردن نه، لذت نبردن نه، اونجا چی هستش؟ اونجا کی داره اینا رو میگه؟ غریزه میگه، جنبه حیوانی ما میگه، روح حیوانی ما میگه که من تحمل ندارم جلو شکمم نگه دارم، من تحمل روزه گرفتن رو ندارم، من نمیتونم صبح پاشم نماز بخونم، از خوابم بزنم پاشم تو خواب ناز وضو بگیرم صبح نماز بخونم، من نمیتونم فلان لذتی رو که ولو حرامم هست نبرم، باید ببرم. اینجا انتخابگر و طرف انتخاب لذت، یا طرفی که فرار میکنه از بعضی از محدودیت ها و رنج ها، رنج های بدنی، این غریزه است. مثل حیوان که حیوان طبیعتا اینجوریست، حیوان طبیعتا لذت خواست و از رنج و درد و الم فرار میکنه، از محدودیت خوشش نمیاد. اما مصلحت اینجور نیست. در تشخیص مصلحت انسان از غریزه استفاده نمی‌کنه، از عقل استفاده می‌کنه. لذا اونجایی که بین لذت و مصلحت تعارض هست، بین غریزه و عقل انسان هم چی میشه؟ تعارض میفته. عقل بهش میگه اگر این کارو نکنی محکوم هستی، کل وجودت به خطر میفته. غریزه میگه که ول کن بابا، دلت خوشه، همین حال رو بچسب و صفا کن. عقل میگه تو الان بیماری قند داری، اگر بخوای شیرینی زیاد استفاده بکنی در آینده دچار کوری خواهی شد. سلام علیکم. در آینده دچار کوری خواهی شد یا به قطع عضو می انجام این بیماری. اما عقل میگه چی؟ اینو عقل میگه به شما که اگر شیرینی استفاده کنین چنین و چنان خواهد شد. نفس چی میگه؟ غریزه چی میگه؟ غریزه میگه بابا شیرینی رو بخور، شاید تا حالا تا زنده نمودی، از کجا هم تو زنده باشی، شیرینی تو بخور صفا کن، حیف نیست این شیرینی به این خوشمزگی تو نخوری. محدودیت یعنی چی؟ حال تو بکن، لذت تو ببر. اون جایی که انسان میگه من شیرینی نمیخورم که کل بدنم محفوظ باشه، فردا نمیدونم منجر به کوری چشم و قطع عضو نشه، اونجا عقل داره این کارو میکنه. اما اون جایی که انسان اسیره، نمیتونه کنترل کنه، دست درازی میکنه، نفس چرونی میکنه، چشمشو نمیتونه کنترل کنه، گوششو نمیتونه کنترل بکنه، اونجا چی هستش؟ اونجا غریزه داره بهش میگه که تو برو دنبال این کار. پس اونجایی که انسان اسیر لذت هست، مساوی میشه با چی؟ با چی مساوی میشه؟ با حیوان مساوی میشه. چرا؟ چون انتخاب لذت با غریزه است و انسان در غریزه با چی مشترک است؟ با حیوان مشترک است. اونجایی که انسان دنبال مصلحت هست، آینده رو در نظر میگیره، اونجا از حیوان فاصله میگیره. اما مشخصا اعلام میکنم الان خدمتتون، بعداً هم اثباتش خواهم کرد که آینده وقتی میگیم نه فقط آینده دنیایی، چون حیوانات هم آینده دنیایشون رو خوب میتونن در نظر بگیرن. مورچه کار میکنه، زحمت میکشه، از تنپروری و پرخوری و بیکاری پرهیز میکنه، تابستان حسابی کار میکنه برای که برای زمستان خودش، تا آخر عمرشون پسنداز میکنه. اینه تو حیوانات هم هست. کسی مثلا میگه من الان به فکر باشم که 60 سالی بهره برداری کنم، 50 سالی بهره برداری کنم، بچه‌م استفاده ببره، بعدم بی پول نشم، این نمیتونیم بگیم یه انسان هستش. تشخیص انسانیت این با این معیار ممکن نیستش، چون این تشخیص تو حیوانات هم هست و این ملاک در حیوانات هم وجود داره. اینم یه نکته. پس نمیشه انسان با غریزه خودش دنبال سعادت بگرده. اون نتیجه که مهم هست اینه، انسان اگر غریزه برش حاکم باشه، با غریزه انسانی که عقلشو کنار گذاشته، عقلشو تعطیل کرده، پا گذاشته روی عقلش، اون نمیتونه دنبال سعادت بگرده و اصلا به سعادت نمیرسه. ممکنه به لذت جویی و کام جویی برسه، اما گفتیم که نمونه های معرفی کردیم که لذت همیشه برابر با سعادت نیست، چه بسا برابر با شقاوت و بدبختی باشه. پس اگر کسی با غریزه خواست دنبال سعادت بره، سعادت رو نمیتونه پیدا بکنه، قطعا به سعادت نخواهد رسید. پس باید با چی به دنبال سعادت گشت؟ باید با عقل به دنبال سعادت گشت و با فوق عقل. حالا بعد میگم فوق عقل یعنی چی. حالا همین عقل کفایت میکنه برای این جلسه. پس این نتیجه که از این بحث امشب اون گرفتیم و اون نستشه، با غریزه به دنبال سعادت نمیشه رفت. چرا نمیشه رفت؟ چون غریزه فقط دنبال چی است؟ دنبال لذت هست و لذت مساوی با سعادت نیست. حالا اگر کسی فقط لذت‌های حیوانی رو لذت دونست و بالاترین لذت‌ها برای او لذت‌های حیوانی بود، او دیگه هرگز نمیتونه مطابق سعادت عمل بکنه، هرگز نمیتونه به خوشبختی برسه، چون دیگه لذت دیگه ای نمیشناسه، او اسیر لذت حیوانی است در محدوده زندگی حیوان. یعنی فقط غریزه، او به دنبال سعادت نمیتونه بگرده. ممکنه دلش بخواد، و عرض کردیم جلسه اول انسان ها همه دنبال سعادت هستن و همه سعادت رو میخوان، همه حب نفس دارن، همه عاشق سعادت هستن، اما باید دید کدوم راه به سعادت ختم میشه. با غریزه اجمالا به این نتیجه رسیدیم که به دنبال سعادت نمیشه گشت. حالا من تقسیم بندی لذات رو امشب بگم خدمتون. یه بحث بسیار مهمی هستش تقسیم بندی لذات. قبلا به صورت اجمال عرض کردم، امشب یه ذره توضیح بیشتری خواهم داد تا جا بیفته. این اگر حل شد انشالله مباحث بعدیمون بهتر جا میفته. یه صلوات خط بفرمایید. ما مقیاس و یه مطلب دیگه اینجا رسم میکنیم روی تخته. عرض کردیم در جهان بین اسلامی یک نقطه شروعی برای انسان هست به نام تولد، یک نقطه دیگری هست انتقال بهش میگن به نام مرگ. مرگ رو بعضیا مساوی با اتمام گرفتن، در حالی که در اسلام کلمه مرگ رو با وفات میارن. وفات یعنی تحویل، پس تاریخ وفات این تاریخ چی؟ تاریخ تحویل، یعنی زمانی که انسان تحویل کی داده میشه؟ تحویل ملائکه داده میشه، تحویل داده میشه به صلاح ملائکه و نگهبانای اون جهان، تحویل داده میشه و میگیرنش. پس در واقع یه تاریخ تحویل هست، یک تاریخ چی در واقع اگه بخوایم مثلا اصطلاح روانتری رو انتخاب بکنیم میشه تاریخ انتقال. تاریخ انتقال پس یه تولد داره، یه انتقال داره به یک جهان دیگری که این جهان رو اسمش میذارن جهان برزخ. اثبات علمی اینها در دروس معرفت نفس هستش، اگر دوستانی حوصله‌شون میکشه با اون دروس کار بکنن به اون جلسات مراجعه کنن. یه نقطه ای هم هست به نام قیامت و بعد ادامه زندگی است به صورت بی نهایت، حالا چه در بهشت و چه در جهنم. این مقیاس رو که انتها نداره اسم، این نمودار یک انسان هستش. در تقسیم بندی لذات ما لذاتی داریم که فقط محدود به زندگی دنیایی هست که عبارت هست از اینجا ما چند تا لذت رو میگیریم. یک، لذات حسی. لذات حسی در اینجا انسان با حیوان برابر هست، مثل حیوان، مثلا بویدن، خوردن، آشامیدن، لذتی که انسان از طریق پوست و لمس کردن میبره. مثلا شما گرمتون هوای خنکی میوزه بهتون لذت میبرید. لذت جنسی، استفاده از مثلا همسر، لذت جنسی، اینا لذات حسی هستن، بهش میگن لذات حسی و حیوانی، لذات حسی و غریزی، که انسان در لذات حسی مساوی میشه با چی؟ انسان اینجا برابر است با حیوان. دو، یه لذاتی داریم به نام لذات خیالی. حتی اینجا که خیالی میگیم وهمی هم در کنارش هستش، لذات خیالی و وهمی. لذات خیالی و وهمی لذاتی هستن که انسان از طریق درون خودش، باز اینجا هم یه جنبه غریزی داره، یعنی اینجا مساویست با غریزه، این لذات رو میبره. مثل مثلا لذت ریاست، انسان اینجا رئیس بشه، خیالش ارضا میشه که من رئیس هستم اینجا و دیگر مثلا مرعوس من هستن، دستور بده تحویلش بگیرن، نمیدونم اون چیزهایی که حالا مثلا به اصطلاح هست در بین قالب رؤسا این چنین هستش. برتری، غلبه بر دیگران، خود برتربینی، در صدر نشستن، قهرمانی، یه لذت وهمی هستش. مثلا ما در مسابقه بون ببریم، که مسابقه ورزشی بذاریم تیم ما ببره، بعد در اثر این برندگی چیزی هم نیست، مثلا ما الان مثلا یه رو 20 دقیقه نیم ساعت بازی کردیم، چند تا گل زدیم، تیم ما برد، ما یک حظی میبریم، یک لذتی میبریم که تیم ما برد یا من مثلا یه گلی زدم. این میشه چی؟ میشه لذت خیالی، در خیال خودش انسان لذت میبره و اگر هم شکست بخوره فوق العاده اذیت میشه و ناراحت هستش. اول بودن، نمیدونم برتر بودن، مشهور بودن، مورد توجه بودن، مسائلی از این قبیل، اینها رو بهش میگن امور خیالی و وهمی. تا اینجا باز انسان چی هستش؟ برابر با حیوان هست. یه لذاتی داریم ما، لذات عقلی بهش میگن، لذات عقلی. لذات عقلی نمونهش علم هستش، انسان کسب علم میکنه، چیزی رو یاد میگیره، دانشش افزوده میشه، اونجا لذت میبره. جلسه شرکت میکنه، رفته رفته به معلوماتش اضافه میشه، اونجا این لذت میبره که داره به دانش من چیز اضافه میشه. در کلاس مدرسه مثلا ریاضیاتش قوی میشه، علومش قوی میشه، در دانشگاه همینطور، رشته‌های مختلف، قوانین و فرمول‌های حاکم بر جهان رو یاد میگیره، این قوی میشه از این جهت. احساس چی میکنه؟ احساس تکامل میکنه، احساس رشد میکنه که چیزی به من افزوده شد. این لذت عقلی هستش که انسان از اینجا دیگه با چی؟ با حیوان فاصله میگیره. اما یه شرط داره لذت عقلی. شرط لذت عقلی این هستش که در استخدام خیال و وهم قرار نگیره. یعنی بعضی دانش رو دوست دارن، از کتاب خوندن، از مطالعه، از دانش، دانش آموزی، دانشجویی، تدریس، تحصیل، علم خوششون میاد و علم رو برای علم میخوان. اینها از لذات عقلی استفاده میدن، مثل بسیاری از دانشمندانی که در طول تاریخ داشتیم، خود فروش نبودن و به خاطر مطامع دنیایی دنبال علم نبودن. اما بعضی ها میان دنبال علم، دنبال تحصیلات که بیان روی لذات چی؟ خیالی و وهمی. دانشگاه درس میخونه، بگن لیسانس گرفته، بگن دکتر شده، فوق لیسانس داره مثلا، بگن رئیس بشه یه جا، میگیره که پول بیشتری تحصیل بکنه، از طریق مدرک تحصیلیش بیاد رو لذت چی؟ حسی و خیالی. پول بیشتری به دست بیاره از طریق تحصیلات و علم، ماشین قشنگتری بخره، خونه بالاتری بهتری بخره، لباس قشنگتری بخره، لباس شیکتری بخره، پوز بیشتری بده. باز یعنی علم رو در استخدام چی میگیره؟ علم رو در استخدام حس و خیال میگیره. مثل خیلی از افرادی که میرن دانشگاه و از دانشگاه از شروع قبولیشون تو کنکور تا دانشگاه رفتنشون، تا گرفتن مدرک تحصیلیشون، تا شاغل شدنشون، تا رئیس شدنشون، تا پول درآوردنشون، همش تمام اون چیزی که به اینها حکومت میکنه، همه اون میل هایی که به اینها حکومت میکنه و انگیزه اینهاست، به اینها حرکت میده، این هستش که من یه روز رئیس بشم، یه روز پوز بدم، یه روز قیافه بگیرم، یه روز برام بهبه و چهچه بگم، یه روز معروف بشم، یه روز مشهور بشم، یه روز پول بیشتری به دست بیارم، غذای بهتری بخورم، لباس بهتری بپوشم، خونه بهتری تهیه بکنم، ماشین قشنگتری سوار شم. همش دیگه خلاصه همین هست دیگه. تمام علم رو خیانت میکنن به علم. علم که در مراتب عالی تری نسبت به اینا قرار داره میکشنش تو مرتبه حیوانیت میارنش. یعنی علمی که اسیر وهم و خیال هست، علمی که اسیر حیوانیت هستش. یه لذتی هم داریم ما، لذت فوق عقلی هستش. لذت فوق عقلی زمانی هستش که انسان ارتباط با بی‌نهایت پیدا میکنه، یعنی وصل میشه با بی‌نهایت، با بی انتها، با کمال مطلق، با وجود مطلق، با آفریننده خودش، با خداوند تبارک و تعالی. وقتی احساس میکنه نزدیک داره میشه به خدا، میتونه با خدا سخن بگه، حرف بزنه، نزدیک بشه، دوست بشه، سرباز خدا باشه. اللهم اجعلنی من جندک، خدای من از سربازان خودت قرار بده، واجعلنی من اولیائک، واجعلنی من حزبک، حزب اللهی باشه، به معنای نه مصطلح، بلکه واقعا جزء حزب خدا باشه، دوست خدا باشه، سرباز خدا باشه، سرباز امام زمان علیه السلام باشه، از این لذت میبره، سرباز سید الشهدا باشه، با خدا نزدیک بشه، قرب پیدا کنه به خداوند تبارک و تعالی، رشد معنوی بکنه، پیوند بخوره با ابدیت. وقتی اینجوری میشه انسان این لذت رو هم میبره، مثل لذتی که از عبادت میبره انسان، از معنویت میبره انسان، لذتی که از قرآن میبره، لذتی که از ارزش‌های انسانی میبره. این لذت که همتون چشیدید دیگه، کم و بیش هر کس چشیده تو زندگیش، دعای کمیلی، زیارت عاشورایی، نمیدونم توسلی، حرم از رضایی، حرم از عبدالعظیمی علیهم السلام، نماز شبی، به حال این بچه بسیجی ها مملو بود زندگیشون از اینا، تو این 8 سال پر بود از این. اونایی که بودن یادشون هستش دیگه که اینها واقعا اینجوری بود که شیران روز و زاهدان شب. شب تو این دکوه میدیدی، هر کس تو این زمین صبحگاه دکوه یه گوشه یه پتوی انداخته، تو بیابوناش میرفتی میدیدی همینطور هستش، همه نصف شب دونه دونه از تو این تاریکی از چادراشون در میمدن، یه پتو برمیداشتن میبردن. خب این چی داره؟ این برای چی پا میشه میره اونجا؟ معلومه حزی داره میبره، لذتی داره میبره، با فشار پا نشده بره، با فشار باشه یه شب، دو شب، سه شب خسته میشه ول میکن. اما این که همیشه کارش همینه، نصف شب پا میشه پتوشو میگیشه سرش را میفهمه توی گوشه بیابون، چی داره؟ با کی داره صحبت میکنه؟ اونجا پیوند میخوره یک موجود محدود با بی نهایت، و و اونجا وقتی پیوند میخوره قطره با دریا، قطره دریاست، اگر با دریاست احساس میکنه که وجودش دریایی شده، احساس میکنه که داره با مطلق ارتباط برقرار میکنه، با بی نهایت ارتباط برقرار میکنه و او ارضاش میکنه. قبلا این مطلب رو اثبات کردیم در همین جلسه که انسان بی نهایت طلب هست و جز با بی نهایت آرامش پیدا نمیکنه. تا وقتی هم این پیوند رو نخوره آرامش نداره. شما هیچ کس رو جز کسایی که با خدا ارتباط برقرار کردن تو دنیا در طول تاریخ بشر نمونه نمیتونید بیارید، حتی یک انسان رو که بگه یا گفته باشه من راضی هستم، من هیچ چیز نمیخوام. همه تشنه بودن، همه میخواستن. پیرترینشون وقتی میرفتی سراغشون میدیدی که چقدر آرزو داره، چه برنامه هایی داره. جسد دیگه نمیکشه اما روح جوان شده، میخواد. یکی از دلایلی که اثبات میکنن تجرد نفس رو که نفس غیر از بدن هست و مادی نیست همین است که نفس جوان میشه و بدن پیر میشه. نفس میخواد اما بدن فرسوده و فرتوت و شکسته و پیر شده، نمیخواد. خب اینا چه لذتی میبردن که مثلا هر شب همین بود ازشون، زیارت عاشوراشون، تنگ غروب، دم صبح بعد از نماز صبح، عزاداری شبشون، نماز نصف شبشون، ذکر شب عملیاتشون. شب عملیات اصلا مگه شما کجا معنا داره شب عملیات جشن بگیرند و بخندن؟ کجای دنیا شب عملیات؟ کدوم جنگ؟ کدوم جبهه؟ کدوم کشور؟ بیارید نمونه. شب عملیات اینها حنا بگیرن دستشون از شادی، زار زار گریه، خوشحالی و شور و نشاط از این که شب عملیات هستش. اونا که نهیدن دیگه الان فیلماش رو لاغل داریم میبینیم دیگه، دروغ که نبود، تو این برنامه های روایت فت داریم میبینیم چقدر شاد بودن شب عملیات. کجا داره میره مگه؟ خیر میکردن اونجا؟ آتیش بود، گلوله بود، خمپاره بود، اسارت بود، جانبازی بود، معلولیت بود، شهادت بود، اما همش پیوند با بی نهایت بود. و این تمام وجود شخص رو ارضا میکرد و راضیش میکرد. مسابقه برای دویدن تو میدون مین، مسابقه برای خط شکنی، مسابقه برای که کی زودتر بخوابه روی سیم خاردار و دیگر از روش رد شد تا این روی سیم خاردار شهید بشه. کجای دنیا شما میتونید این رو پیدا کنید نمونه رو؟ این پیوند با بی نهایت هستش. این لذت فوق عقلی است، بحث علمی نیست، لذت علمی نیست. شخص میبینه وقتی میاد سر نماز یه طور دیگه است، یه جور دیگه است، وارد یه عالم دیگری میشه، دل نمیکنه ازش. الهی من ذا الذی ذاق طعم محبتک فرام منک بدن. خدایا چه کسی است که طعم محبت تو رو بچشه و جز تو رو بخواد و جز تو رو آرزو کنه؟ اونا چشیده بودن، اون بچه بسیجی ها. برای همین 8 سال نمیتونیم بگیم دوام آوردن، بحث دوام نبود، بحث عشق بود. تا گفتن قطعنامه من بودم اون روز دیگه در همون پادگان دکوه، اعضایی به پا شد اون روزی گفتن قطعنامه پذیرفته شد. همون زهری که امام خورد بچه بسیجی هم خورد. گریه تو سر خودشون میزدن، ناراحت، نالان، نمیتونیم تحمل کردن و تاب آوردن. بحث تحمل و تاب نبود، بحث عشق بود. بهشون 10 روز مرخصی میدیدیم میبنن بیان تهران، نمیمون، حوصله سر میدن. اصلش اونجا جا گذاشته بود. جزها را رویها سوی کل است، ذره ذره که در این عرض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اصلشون اونجا بود، می‌خواستن برگردن سراغ اصلشون، طاقت نمی‌بردن. می‌موندن تو این زندگی دنیایی و مادی رو نگاه می‌کردن، 2 روز حوصله‌شون سر می‌رفت. می‌رفتن. مجروح می‌شدن، می‌بردنشون بیمارستان، بیمارستان در می‌رفتن. می‌مدن چششون از دست می‌دادن، می‌مدن مداوا می‌کردن با یه چش می‌رفتن. پاشون قطع میشد، پا مصدوم میذاشتن دوباره میرفتن. 2 سال سربازیشون وای میسادن، تموم که میشد یه قانونا نباید وای میسادن، میمدن اعزام بسیجی میگرفتن میرفتن. خب این چی به این جوان حاکمه؟ زور آوردن بالا سرش، کسی رفتن در خونش گفتن یالا بیا برو سربازی، بیا برو جبهه، اسلحه گذاشتن. جفت چشماش کور شده، رزمنده ما داشتیم، می اومد همونجا موقع اینجا نفس بکشم ارزش داره تا اینکه می اومد خط بیسیم می گرفت، می گفت گوشم که کار میکنه، وای می ساد بیسیم شنود کار میکرد، وای می ساد تا به حال شربت شهادت هم نصیب او میشه. این پیوند با خداست و همون چیزی که انسان آرام میکنه. این اینجوری هم نیست که حل ماه علمی بگیم مثلا اینجوری هست باید اینجوری بشه. آدم وقتی پیداش میکنه میخوادش دیگه، مثل هر لذت دیگه که وقتی بهش میرسه استفاده میکنه. این هم همینجور هستش. تفکر نیست، عشق است، یافتن است، وجدان است، حضور است. اصل خودشونو میدیدن، همون چیزی که ارضاشون میکرد و دیگه ول نمیکردن. مثل در روایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کل احد یموت عطشان الا ذاکر الله. هر شخصی تشنه میمیره. تشنه میمیره یعنی چی؟ یعنی تشنه آب میخواد؟ نه، یعنی روح تشنه است، روح به کام خودش نرسیده، روح هنوز چیزی میخواد که آرام بشه اما نمییابه. کل احد یموت عطشان الا ذاکر الله، مگر کسی که ذاکر خداست. او با سیرابی میمیره. لحظات مرگ بچه بسیجی ها رو دیدنی بود. حرف از بچه ما چیکار کنید، زنم ما چیکار کنید. تو این فیلم ها واقعا به ابتذال میکشن بعضی وقتا روحی رزمنده اسلام رو. تا تیر میخوره یا ترکشی میخوره بعضی از این فیلم ها که کارگردانشون اصلا نفهمیدن حال بچه بسیجی و رزمنده اسلام رو، میبینی که دو لحظه آخر یادش میاد بچهشو بغل کرده داره مثلا بچهشو بوس میکنه، با زنش داره تو پارک قدم میزنه، نمیدونم یاد این چیزا. ولی اصلا بچه ها اینجوری نبودن. بچه ها اون لحظات یا فاطمه زهرا میگفتن، اسم مادرشون رو صدا میکردن، یا زینب میگفتن، اسم سید و شهده رو صدا میکردن. اینقدر یادم اکبر رمضانی خدا بیامرزش تو میدون مین پاش قطع شد، این تحکیر رفت رو مین، تا بیرون از میدون مین فقط یا حسین، حسین جان میگفت، یا حسینم، حسین جان، حسین جان، با آهنگ میگفت. کی به این تو این لحظه مرگ آهنگ میگه، نوا میگه؟ همینجوری تا شهید بشه. رزمنده دیگه دست میکنه تو اون یه ذره جونی که داره مهرشو در میاره رو زمین میگذاره، سجده میکنه، همونطور میره. رزمنده دیگه که هیچ تکون نمیتونه بخوره، فقط دست میکنه جیبش، قرآنشو در میاره، همون لحظه قرآن میخونه. با هیچ جا کار نداره، نه با ننش، نه با زنش، نه با بچهش، نه خونهش، نه با موتورش، نه با هیچ چیز دیگه، فقط با بی‌نهایت، فقط با مطلق. این سیر از دنیا میره. دیگه جای دیگه ما نداریم کسی سیر از دنیا بره الا ذاکر الله. استثنا نداره الا که اورده، یعنی هیچ، همه، کل و احدن، هر شخصی تشنه از دنیا میره مگر ذاکر خدا. این لذت رو بهش میگن لذت فوق عقلی. شما الحمدلله همتون چشیدید در این مجالس مذهبی، در خونه هاتون، در جاهای مختلف، در این اماکن متبرکه و شریفه زیاد احساسش کردید، یافتید. اینم یافتنیه، وجدانه. هی نمیشه تعریفش کرد بگی آره یه حالی دست میده. کسی که حالی کرده باشه، لذتی برده باشه، لذت چشیدنیست. یکی که حلوا نخورده باشه بگه حلوا 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 شیرینه فلان، اونه باید بچشه خودش. این لذت رو بهش میگن لذت فوق عقل. و این همونی است که انسان فقط به این معنا انسان هستش. و اصلا خدا همین رو انسان رو برای همین خلقش کرد. اتصال با بی‌نهایت پیدا بود. وقتی صحبت از لذت میکنیم، منظور این دو لذت اول هست و یا حتی لذت سوم اگر اسیر چی بشه؟ اسیر وهم و خیال و حس و حیوانیت بشه. این رو میگیم ما مساوی با سعادت نیست. حالا جلسات بعد یواشاش جلوتر بریم تا بیشتر باز بشه. پدرتی صحبت از آینده میشه، یعنی کل وجود رو در نظر میگیره. انسان وجودش رو از صفر، از تولد در نظر میگیره تا بی نهایتی که انتهایی نداره. این میشه کل. مصلحت وقتی میگه مصلحت کل وجودش رو در نظر میگیره، نه مصلحت 60 سال خودش رو، 70 سال خودش رو تا دم مرگ. این مصلحت اندیشی نیست، این خیانت به خود هست و خیانت به دیگران. چون قسمت اعظم وجود خودتون و دیگران نادیده میگیرید در این مسلحت اندیشی های جاهلانه که میکنید. برنامه ریز، برخورد کننده، معلم، رئیس باید کسی باشه که نسبت به خودش در درجه اول و نسبت مرؤوس خودش، شاگرد خودش، همسر خودش، فرزند خودش، دوست خودش با دیدگاه ابدی و صحیح نگاه کنه. چون اگر نگاه نکنه تو هر برخوردش خیانت هستش. وقتی اینجوری دیدی میتونی همینجوری هم با این مبنا عمل بکنی. اگر ندیدی خب نمیتونی، تو فقط قسمت وجود کوچیکی از وجود شخص رو میبینی. برخوردات هم تو همین حده، دوستیهات، قهر و نازات، نمیدونم آشتی کردنت، میلهات، تنفرات، همش در همین معیار و مبنا هستش. خب یه بحثی هم ما داریم درباره تقسیم بندی این لذات، که این لذات کدومشون قوی تر هستش. من یه قسمتی از کتاب اشارات بو علی سینا رو انتخاب کردم، حتی خود اشارات هم آوردم، نمیدونم برسیم ما این رو عرض کنیم خدمتتون یا نه، بمانه برای جلسه آینده، که دیگه جلسه آینده ما مفصل پردازیم به تقسیم بندی لذات و ببینیم که کدومشون قوی تر هستش و بالاتر هستش. چون اگه اینو تشخیص ندیم بعد در تصمیم گیری های خودمون، در ارزیابی خودمون، در ارزیابی دیگران دچار اشتباه میشیم. باید تقسیم بندی کنیم ببینیم که کدوم یکی از لذات قوی تر هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.